ساعت 12:30 به وقت تهران یا به عبارتی 24 صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. ثانیه هایی است که وارد بامداد پنجشنبه 8 آذر 1397 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه، در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. طبق روال معمول با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش های تحلیلی میپردازیم. همراه میشیم با همکارم مهرداد قاسم فر و مشروع خبرها.
سلام به تو رضا و سلام به شنوندگان این مجله نیمه شب. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. رازی نوری عضو این کمیسیون با بیان این مطلب گفت طرح استیضاح به امضای اعضای کمیسیون کشاورزی رسیده و در حال طی مراحل قانونی برای عملی شدن است. مواردی چون ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، عدم اجرای قوانینی چون تعیین نرخ محصولات اساسی کشاورزی، عدم تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و عدم اجرای قوانین برنامه 5 ساله ششم از جمله دلایل طرح استیضاح وزیر کشاورزی اعلام شده. محمود حجتی که در هر دو دولت 11 و 12 حسن روحانی وزیر جهاد کشاورزی بوده، پیش از این نیز در اسفند سال 1396 از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شده بود. درصد خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان در وضعیت خشکسالی 100% است و نیمی از مساحتش به خشکسالی بسیار شدید مبتلا است. الله بخش ریگی رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب میگوید مساحتی از استان که دچار خشکسالی بسیار شدید است طی 12 ماهه منتهی به مهر ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل 11.5 برابر شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، الله بخش ریگی در این حال افزوده که استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر یکی از خشک‌ترین سالهای نیم قرن اخیر را تجربه می‌کند. بر اساس آمار موجود از دمهایی که از سال زراعی جدید می‌گذرد، تنها 4 میلی‌متر باران در این استان باریده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 38% کاهش نشان می‌دهد. روسیه تصمیم دارد به زودی سامانه های S-400 اش را در شبه جزیره کریم مستقر کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این سامانه پیشرفته قادر به رهگیری بمب افکن های استراتژیک و موشک های بالستیک و کروز است و در عین حال می تواند اهداف زمینی را نیز هدف بگیرد. این تصمیم مسکو با افزایش شدید تنش ها میان روسیه و اوکراین و در پی درگیری گارد ساحلی روسیه با 3 قایق نظامی اوکراینی که از تنگه کرچ عبور می کردند همزمان شده است. روسیه مدعی است این شناورهای اوکراینی به آبهای ساحلی روسیه تجاوز کرده بودند. دولت اوکراین از روز سه‌شنبه در مناطق هم مرز با روسیه حکومت نظامی برقرار کرده است. آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی وکلای دادگستری که از مرداد ماه تا کنون در بازداشت و زندان نگاه داشته شدند 11 آذر یک شنبه آینده محاکمه خواهند شد. ابوذر نصراللهی وکیل مدافع این دو وکیل دادگستری با بیان این موضوع به خبرگزاری ایرنا گفت جلسه دادگاه کیخسروی و شعله سعدی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی 27 مرداد ماه در پی حضور در مقابل مجلس در اعتراض به مواردی چون نظارت استثوابی و اوضاع کشور به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بازداشت و به زندان فشافوی منتقل شدند. علیرضا رضایی طنزپرداز ایرانی مقیم شهر لیل فرانسه روز سه‌شنبه ششم آذر ماه درگذشت. اگرچه هنوز دلیل درگذشت این طنزپرداز ایرانی از سوی منابع رسمی اعلام نشده، اما با این حال در سالهای اخیر دچار بیماری قلبی بود. او که در رشته مهندسی عمران تحصیل کرده و سپس ادبیات داستانی خوانده بود، بعدتر به فعالیت در حوزه طنزنویسی پرداخت. علیرضا رضایی در دوره‌ای از فعالیت رسانه‌ایش با صدای آمریکا و برنامه پارازیت در این شبکه تلویزیونی همکاری می‌کرد. او که بعد از وقایع سال 88 از ایران خارج شده بود، مجموعه از ویدیوهای طنز انتقادیش را تحت عنوان شفافسازی در شبکه یوتیوب منتشر میکرد. این طنزنویس ایرانی در زمان مرگ 44 سال داشت. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم فر شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد صنعتی در شوش و اهواز.
مکارگران را حریف ریشه زد و میزنیم
کاهش نرخ ارزهای خارجی در ایران به رغم آغاز مرحله دوم تحریم‌های آمریکا.
کنترل فضای روانی هست. بخش این بحث امنیتی موضوع و کماکان این بحث بگیر و ببند و تهدید شبکه‌های اجتماعی و اینها ادامه داشته.
دادستان ایران از دریافت نامه وزیر خارجه درباره پولشویی خبر داد. وزیر کشور ایران میگوید میزان خورده سرقت‌ها در کشور افزایش یافته است.
این کار رو فقط مجرمان حرفه‌ای انجام نمیدن، بلکه مردم عادی که زندگیشون با جرم نمیگذره هم مرتکب این اعمال میشن.
حمله پلیس آلمان به یک باند قاچاق انسان و دستگیری تعداد ایرانی. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. گزارش‌ها از شوش و اهواز حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه برای 24مین روز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای 19مین روز است. اعتراض‌های صنفی این دو واحد کشاورزی و صنعتی در شرایطی ادامه یافته که مقام‌های قضایی و انتظامی در مورد برگزاری تجمع یا بهانه کردن مطالبات کارگری هشدار دادند. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در روز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، فرمانده نیروی انتظامی شهر شوش با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه هر گونه تجمع در سطح این شهر را ممنوع اعلام کرده بود. پیش از این نیز آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه تهدید کرده بود که بهانه کردن مطالبات کارگران به گفته او برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که اعضای شورای تامین امنیت شوش در جلسه‌ای با اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه در فرمانداری شهرستان شوش در روز دوشنبه با فشار و تهدید از نمایندگان خواسته بودند پایان اعتصاب کارگران را اعلام کنند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس در مورد اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر کارگران عقیده دارد.
سرکوب به صورت اخراج کارگران معترض از کار یا اینکه حمله به تجمعشون یا تهدید و بازداشت تعدادی از کارگران یک مسئله عمومیه، فقط تو نیشکر هفت‌تپه نیست. ما مثلا شاهد بودیم که تو الان سر صداها زیاده در مورد نیشکر هفت‌تپه یه سری خبرهای کارگری در لفافه قرار گرفته. مثلا کارگران مجتمع معدن مثل میدوک هم 7 نفرشون بازداشت شدن، یا 19 کارگر معترض کارخانه روغن‌نباتی جهان از کار اخراج شدن. ولی این تهدیدها کارایی خودش اونو از دست دادن، یا اون ترس و جو ارعابی که در بین کارگران ایجاد میکرد خیلی کمرنگتر شد.
بر اساس فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی، کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه شعار میدادند:
هفت تپه را دزدیدن، دارن باهاش پس میدن. هفت تپه را دزدیدن، دارن باهاش پس میدن.
کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. خواسته ای که تاکنون مخالفت دولت حسن روحانی را به همراه داشته است. البته به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه با اشاره به اینکه در برخی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی مانند شرکت نیشکر هفت تپه به وجود آمد، گفت دولت استاندار و برخی وزرای زیر ربط را مأمور کرد تا تیم ارزیابی بفرستند تا کارگران به حق خود برسند و کارخانه نیز به تولید خودش بازگردد. اما او اشاره نکرد که آیا برنامه‌ای برای بازگرداندن مالکیت این مجتمعی بزرگ کشاورزی صنعتی به دولت وجود دارد یا خیر. شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران نیشکر هفت تپه همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تاکنون 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران نیشکر هفت تپه خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران فصلی این شرکت هستند. آزادی اسماعیل بخشی از نمایندگان زندانی کارگران و انجام رتبه بندی شغلی در شرکت نیشکر هفت تپه از دیگر خواسته های کارگران است. در همین حال فیلم‌ها و تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خیابان‌های اهواز است. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی از جمله شعار می‌دادند: بر اساس گزارش‌ها کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه اندازی تولید، بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه ایشان هستند. مدیر عامل این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروش محصولات این مجتمع 1.5 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد. در این حال دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این مجتمع بزرگ صنعتی مخالفت کرده است. در همین حال شماری از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران روز چهارشنبه در تجمعی از خواسته‌های کارگران اعتصابی در استان خوزستان حمایت کردند.
فرزند کارگرانی کنارشان میمانی، فرزند کارگرانی کنارشان میمانی، هفت‌صفحه خوزستان الگوی زحمت کشان، هفت‌صفحه خوزستان.
پیشتر هم کارگران شرکت آریان فولاد در بوئین زهرای استان قزوین روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان از کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر هفت‌تپه حمایت کرده بودند. قبل از این هم شماری از تشکل‌های کارگری، کارگران کارخانه‌های مختلف، تشکل‌های معلمان و بازنشستگان و همچنین دانشجویان 4 دانشگاه در تهران، زنجان و اهواز از کارگران حمایت کردند. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن کلن آلمان که اخبار کارگری در ایران را پیگیری می‌کند، درباره همبستگی‌های اخیر از جمله همبستگی بین کارگران مناطق مختلف ایران می‌گوید:
جنبش کارگری در هفت‌تپه تونسته فصل نوینی از تحولات کارگری رو در ایران رقم بزنه. این اتحادی که حالا این مدت شکل گرفته، مطالباتی که دارن از جمله اینکه خصوصی‌سازی رو خواستن لغو کنن و دستمزدشون رو بتونن پس بگیرن، باعث شده که بخشای وسیعی از جنبش کارگری از معلمان و دانشجویان، احزاب و سازمان‌ها گرد این مطالبه متمرکز بشن. یعنی دقیقاً اتحاد داره شکل میگیره، تمرکز داره شکل میگیره و در نهایت برایندی که حاصل میشه یک اتحاد ملی.
اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در جهان نیز بازتاب یافته است. در این ارتباط کنفدراسیون بین المللی کارگران صنایع کشاورزی و غذایی و خدمات همراه با اتحادیه معلمان ایران و گروه ایران پروتست ایتالیا از خواسته های کارگران معترض حمایت و دو سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از برخورد با آنان انتقاد کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما با اینکه پیش بینی میشد با آغاز مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران نرخ ارزهای خارجی در این کشور به شدت افزایش پیدا کند، در روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی روندی نزولی داشته و قیمت هر دلار آمریکا به زیر 12,000 تومان سقوط کرده است. حدود 2 ماه پیش قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران تا 18,000 تومان هم بالا رفت. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایقی پیش گفتگوی کردم با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ، و ارزیابی او را درباره دلایل کاهش قیمت ارزهای خارجی در شرایط فعلی را پرسیدم.
کاهش قیمت دلار و برگشت قیمت در قیمت فعلی 3 دلیل یا چند دلیل اصلی زیر رو داره. یکی اینکه تلاش دولت مبنی بر فشار اداری رسانه‌ای مبنی بر بازگشت دلارها به سیستم نیما هست، دلارهایی که عملا کالاها صادر شده و دلارش برنگشته، یعنی به شدت در این خصوص در حال تلاش هستند و از طرق مختلف که این دلارها رو برگردونن. بخش بعد کنترل فضای روانی هست، از طریق اطلاع رسانی های خاص، کنترل شبکه های اجتماعی مبنی بر این که بتوانند دلارهای خانگی رو از درون خانه ها در بیارند. حتی شبکه هایی که مرتبط با سیستم های حکومتی هستند شایعات و اخبار جعلی هم در این خصوص منتشر می کنند تا حتی مردم بترسند و این دلارها رو بفروشند. دلیل سوم بخش امنیتی موضوع هست. کماکان این بحث بگیر و ببند و تهدید شبکه‌های اجتماعی و اینها ادامه داشته و ما با اعدامی که در هفته پیش روزهای گذشته داشتیم به شدت فعالان بازار رو بهت زده کرده است که این امر در بازار طلا و در بازار ارز هم کماکان ادامه دار خواهد بود. این چند عامل و دلایل اصلی برای کاهش قیمت ارز بود.
این روند نزولی به نظر شما تا کجا پایدار خواهد بود با توجه به اینکه میدونیم مرحله دوم تحریم‌های آمریکا یک ماه ازش زمان نمیگذره؟
پایداری قضیه در خصوص بحث قیمت و در خصوص بحث روند رو واقعا نمیشد گفت، چون هیچ الگویی به لحاظ تکنیکی این اتفاقاتی رو که در بازار افتاده بود رو پیش بینی نمی کرد. یعنی تمامی الگوهایی که از نظر تحلیل تکنیکال گفته میشد دقیقاً عکس این بود، حتی تمامی شایعات بازار هم دقیقاً عکس این بود، اما به دولت یک عملیات خاص سیاسی اقتصادی نظامی این عمل رو عملیاتی کرد که تا کنون هم البته موفق بوده است. اما ماهیتاً پایدار بودن قضیه در میان مدت و در بلند مدت محل پرسش است، چون تمامی شاخص‌های واقعی اقتصاد ایران دقیقاً عکس این عمل رو نشون میده. شما نمیتونید باور کنید زمانی که فروش نفت ایران در حال کاهشه و همزمان ورود ارز به ایران در حال مسدود شدن هست قیمت ارز پایین میاد. این امر دقیقاً مصنوعی هست و دقیقاً ما منتظر این هستیم که این روند اتمام بپذیرد، دلار دیگر به بازار تزریق نشود یا مشکلات دیگر بشود تا دلار بپرد. اما در این میان یک نکته دیگر هم وجود داره. اگر ما شاهد این باشیم، مثل اخبار مثبتی که در خصوص بحث واردات با چین داشتیم، اخبار مثبت به بازار تزریق بشود، این روند کاهش پایداری بیشتری خواهد داشت.
آقای سید اسکری، روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت گفت که یکی از دلایل سقوط قیمت ارزهای خارجی به خاطر تصمیمات دولت برای اجازه دادن به ورود آزاد طلا به کشور بوده، سیاستی که به گفته آقای روحانی برعکس نظر بانک مرکزی بوده. چقدر شما با این گفته رئیس جمهوری ایران موافقید؟
برای درک واقعیت‌های اقتصاد ایران نباید خیلی به استانداردهای بحث نظری در علم اقتصاد توجه کرد. واقعیت اینه که در همه دنیا زمانی که قیمت ارز پایین می‌آید، قیمت سکه بالا می‌رود. در صورتی که در ایران برعکسه، یا مثلا شاهد این هستیم که در اقتصاد در مباحث تئوریک پایین اومدن قیمت سکه یا ارز باعث بالا رفتن قیمت شاخص بورس میشه، در صورتی که اینا همشون ارتباط مستقیم پیدا کردن. درک روابط واقعی در اقتصاد ایران با استفاده از علم اقتصاد، کسانی که خیلی از منظر بحث‌های کلاسیک به این موضوع نگاه می‌کنند ناموفق هستند و من فکر می‌کنم که صحبت آقای روحانی بسیار قرینه به صحت هست.
مرداد سید اسکری کارشناس اقتصاد در نروژ بود و اما علیرضا رضایی طنزپرداز و نویسنده ایرانی روز گذشته در سن 44 سالگی در فرانسه درگذشت. آقای رضایی سابقه همکاری با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا، وبسایت توانا و وبسایت حلزون را داشت. او همچنین برنامه‌ای به نام شفاف سازی تهیه می‌کرد که در وبسایت یوتیوب بیش از 50,000 بیننده داشت. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی درباره زندگی علیرضا رضایی.
علیرضا رضایی طنزنویس و از پیشگامان وبلاگ نویسی ایران بعد از ظهر سه شنبه در شهر لیل فرانسه در تبعیدی اجباری درگذشت. آقای رضایی متولد اسفند ماه سال 53 بود و به گواه نوشته‌های پیشینش در توییتر به تازگی عمل قلب انجام داده بود و در قلبش به گفته خود فنر گذاشته بود. علیرضا رضایی در ماه‌های پس از خرداد سال 88 با اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب گسترده روزنامه‌نگاران و نویسندگان از ایران گریخت، به اربیل در عراق رفت و سرانجام خود را به فرانسه رساند. او باز هم به گواه نوشته‌های پیشینش همواره دلتنگ ایران و بازگشت بود و در توییتی به مرگش اشاره کرده و خواهان دفنش در ایران شده بود. طنز آقای رضایی هم بر محور مسائل سیاسی و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌چرخد و هم بر محور مسائل دینی و مذهبی که به دلیل داشتن خانواده مذهبی به خوبی با آنها آشنا بود. آن بخشی از کارهای علیرضا رضایی که باورهای مذهبی را نشانه گرفته است تا حدود زیادی جنجالی است و در برخی موارد مشخصاً پیامبر اسلام یا علی ابن ابی طالب را نشانه می‌رود. جلال سعیدی طنز پرداز رادیو فردا علیرضا رضایی را چهره خاص در صحنه طنز ایران می‌داند.
علیرضا رضایی شاید یکی از خاص‌ترین چهره‌های طنز ایران بود، به خاطر اینکه علیرضا اصولا خاصگاه طنز نویسیش و طنازیش از رسانه نمی اومد، برخلاف خیلی از بچه‌های دیگه جامعه طناز ایران. علیرضا اصولا متعلق به نسل طلایی وبلاگ نویسیه ایرانی که از دهه 80 شمسی رشد کردن و کارهای بسیار خارق‌العاده‌ای در دنیای وبلاگ در دوره اوج وبلاگ نویسی خلق کردن و هنر علیرضا رضایی به عنوان یک طنزنویس بازی بسیار ماهرانه و متبحرانه روی مرز طنز و فکاهه یا طنز و هجو بود. بسیار این کار خوب بلد بود، بسیار یعنی به راحتی رد می‌شد از این مرز و خیلی هوشمندانه برمیگشت و در عین حال بلد بود که چطوری غمبارترین حرفا رو با زبان طنز بزنه.
برنامه شفاف سازی تولیدی مستقل از علیرضا رضایی بود که پس از توقف فعالیت‌هایش برای صدای آمریکا آن را تهیه کرد. او در صدای آمریکا از سال 88 متون برنامه پارازیت با اجرای کامبیز حسینی را می‌نوشت. پارازیت از نخستین برنامه‌های طنز سیاسی تلویزیونی است که با اقبالی گسترده مواجه بود. بعد از پارازیت علیرضا رضایی در تولید برنامه آنتن با صدای آمریکا همکاری می‌کرد. علیرضا رضایی همچنین استنداپ کمدی سیاسی و مذهبی نیز اجرا می‌کرد. شاید بتوان گفت استنداپ کمدی‌های او از این منظر حائز اهمیت هستند که اجرا کننده‌اش تمام زندگی خود را تا پیش از یک حادثه مهم سیاسی و تعیین کننده در ایران گذرانده است و ریشه‌ای قوی در فرهنگ و باورهای معاصر ایرانی دارد. اما سال 88 و تبعید اجباری آقای رضایی، او خود در گفتگوی با کامبیز حسینی در برنامه پارازیت آنچه که بر سرش آمد پس از سال 88 را اینگونه شرح می‌دهد.
چی شد که از ایران اومدی بیرون؟
من خیلی بد شد اومدم بیرون، یعنی بعد از 88 و این چیزا خودم هنوز سرگردانم بین این که شاید نمیومدم، نمیدونم. طبیعتاً هر کسی که بعد از 88 و مرتبط به وقایع 88 از ایران اومده باشه بیرون، مشخصه که چه جوری و چه اتفاقاتی حدوداً افتاده براش یا چه چیزایی تهدیدش کرده. من تهدید مستقیمی برای خودم شخصا من وجود نداشت، اما کسانی به من توصیه کردند که من در اون زمان ترجیح دادم که به توصیهشون عمل کنم.
یعنی در خطر بودی تو ایران؟ چرا؟
من خطری حس نمی‌کردم واقعا. همین الان من تو فرانسه هم که نشستم به من میگن که در خطری، ولی من هیچ‌وقت حس نکردم.
در گذشت علیرضا رضایی انتقادهایی را نیز در رابطه با کار او در پی داشته است، انتقادهایی که بیشتر به جهت‌گیری‌های سیاسی او یا رأی دادنش به حسن روحانی در سال 1396 برمی‌گردد. گذشته از این دست انتقادات، قشر سنتی و مذهبی ایران نیز علیرضا رضایی را بابت دست انداختن دین اسلام، پیامبر یا علی ابن ابی طالب چهره مردود خوانده است. یکی از خبرنگاران خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در واکنش به خبر درگذشت آقای رضایی در صفحه توییترش نوشته است که او حتی که به پیامبر است و شایستگی دفن در ایران را ندارد. وبلاگ علیرضا رضایی با نام تنظیم با تی دستدار و نشر آثار علیرضا رضایی آرشیوی کامل است از تمامی آثار او در یک دهه گذشته که همچنان موجود و در دسترس است. آثاری که میتواند برای هر فارسی زبانی به لحاظ گوناگونی سرگرم کننده باشد.
همکارم سمیرا قرایی نگاهی داشت به زندگی علیرضا رضایی، طنزپرداز و نویسنده ایرانی که روز گذشته در سن 44 سالگی در پاریس درگذشت. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
دلم میخواد یادی بکنم از علیرضا رضایی، این هنرمند بزرگ که در گذشتش مثل یه شوک بود واقعا، و برای خانوادش آرزوی صبر بکنم و برای جامعه هنرمند ایران. حالا کو تا مادر فلک کسی مثل این هنرمند بزرگ علیرضا رضایی دوباره به دنیا بیاد. یادش بخیر.
درود به روح و روان علیرضا رضایی، روحت شاد باد چون یادت و نامت گرامی است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما وزارت خزانه داری و دادگستری آمریکا 4 ایرانی را در ارتباط با یک باج افزار تحت تعقیب و تحریم قرار داده است. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید افراد یاد شده کمک کردند تا پول باجگیری که به صورت ارز دیجیتال بیت کوین پرداخت شده بود را به ریال تبدیل کنند. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه 2 ایرانی را به خاطر چندین مورد حملات سایبری با استفاده از باج افزاری به نام سامسام رسما متهم کرد. وزارت خزانه داری ایالات متحده نیز اعلام کرد که 2 ایرانی دیگر را در ارتباط با همین اتهام در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. دادگاه ناحیه نیوجرسی روز چهارشنبه فرامرز شاه سوندی 34 ساله و محمد مهدی شاه منصوری 27 ساله را متهم کرده است که با نوشتن باج افزار سامسام طی 34 ماه گذشته مؤسسات متعددی از جمله بیمارستانها، مدارس، ادارات دولتی از جمله شهرداری‌های آتلانتا، جورجیا و نیوجرسی را هدف حملات سایبری قرار دادند و بیش از 6 میلیون دلار از این مؤسسات باج گرفته و با از کار انداختن سیستم‌های کامپیوتری آنها بیش از 30 میلیون دلار خسارت وارد کردند. این باج افزار داده‌های شبکه کامپیوتری قربانی را رمزگذاری کرده و برای دادن کلیدهای رمزگشایی ارقام سنگینی درخواست می‌کرده است. این مبلغ معمولاً بیش از 5000 دلار بوده که از مقدار متعارف درخواستی باج افزارها بسیار بیشتر است. از سوی دیگر وزارت خزانه داری ایالات متحده نیز اعلام کرد که 2 ایرانی دیگر را در ارتباط با همین قضیه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. در بیانیه وزارت خزانه داری که روز چهارشنبه در سایت رسمی آن منتشر شد، این 2 ایرانی علی خراشادی زاده و محمد قربانیان معرفی شدند که به گفته وزارت خزانه داری به نمایندگی از عوامل شرور سایبری ایران وارد عمل شدند و کمک کردند تا پول حاصل از باجگیری را که به صورت ارز دیجیتال بیت کوین پرداخت شده بود به ریال ایران تبدیل کنند. تمام اموال و منافع حاصل از دارایی‌های افراد تحریم شده که در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی یا در خاک ایالات متحده هستند ضبط شده و آمریکایی‌ها از هر گونه معامله با آنها منع شدند. خانم سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری، در بیانیه گفته است وزارت خزانه داری آمریکا صرافان ارز دیجیتال را که به عوامل سایبری ایران کمک کردند که درآمد حاصل از باجگیری دیجیتال را به ریال تبدیل کنند هدف قرار داده است. وزارت خزانه داری افزوده است خزانه داری با تکاپوی زیاد ایران و سایر رژیم‌های یاغی را که در صدد سوء استفاده از ارزهای دیجیتال و تضعیف آن به منظور دستیابی به اهداف شرورانه خود هستند تحت تعقیب قرار می‌دهد. از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در سال 2016، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 900 شخصیت حقیقی و حقوقی و هواپیما و کشتی را به دلیل فعالیت‌های مربوط به حمایت ایران از تروریسم، برنامه موشکی بالیستیک و حملات سایبری، فعالیت‌های مالی مجرمانه و نقض حقوق بشر تحریم کرده است.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود. اما در پی اعلام طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مجلس، او نامه 12 صفحه‌ای به دادستان کل کشور نوشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری روز سه‌شنبه نوشته‌های وزیر خارجه ایران درباره پولشویی را فاقد مستندات عنوان کرده. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی کرده با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان، و نخست ارزیابی او را از اظهارات دادستان کل ایران پرسیده.
موقعی که مواضع محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در 2 سال اخیر رو مرور میکنیم، میبینیم او یک چهره شاخص در موضع‌گیری علیه دولت آقای روحانی، چهره‌های حامی مذاکرات با جامعه جهانی است. آقای منتظری همون کسی است که محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، رو تهدید به پرونده سازی کرد و به زور او رو وادار به استعفای مجدد کرد. او همون کسی است که در ماجرای فیلترینگ وزیر سابق مخابرات ایران آقای واعظی، که الان رئیس دفتر رئیس جمهور هست، رو تهدید به محاکمه کرد. در ماجرای بحران ارزی، ایزن در ماجراهای اقتصادی، مقامات بانک مرکزی، مقامات وزارت اقتصاد رو تهدید به پرونده سازی کرد. در ماجرای ورود زنان به استادیوم ورزشگاه آزادی، مقامات وزارت ورزش و مقامات فرهنگی دولت رو تهدید به محاکمه کرد. بنابراین او یک چهره شاخص در مقابله سخت افزاری با مقامات دولت آقای روحانی، ایزن بخش منتقد در مجلس شورای اسلامی است. واضح بود او و امثال او در قبال این بخش از مواضع محمد جواد ظریف هم مواضع تندی خواهند داشت، مخصوصا اینکه حرفهای آقای ظریف فشار سنگینی رو بر منتقدان لوایح مربوط به FATF وارد میکنه. در واقع اونهایی رو که به اسم منافع ملی با لوایح مربوط به پولشویی، مخصوصا کنوانسیون پالرمو، مخالفت میکنند رو در موضع ضعف میبره و قابل پیشبینی بود که او حملات تندی با آقای ظریف خواهد کرد.
آقای مهدوی آزاد، حمید ابدی‌نژاد سفیر ایران در لندن چندی پیش در توییتر خود در دفاع از محمد جواد ظریف نوشت که مسئولین زیرربط سالهاست با رصد مبادی قاچاق اطلاعات دقیقی در خصوص میزان پولشویی سودهای غیرقانونی که وارد چرخه اقتصادی میشوند در دست دارند و ایشون اضافه کرده که در ایران قاچاق مواد مخدر سالانه 3 میلیارد دلار، قاچاق سالانه کالا و ارز 12.5 میلیارد دلار و قاچاق سوخت 40 میلیون لیتر در روز اعلام شده. این میزان ارقامی که آقای بعیدی نژاد اعلام کرده بسیار نگران کننده است بدون تردید. آیا به نظر شما مبالغه آمیزه یا صحت داره؟
در زمینه پولشویی در ایران هرچند با خلأ خبری و اطلاعاتی مواجه هستیم، اما تردیدی وجود نداره که بخش بزرگی از اقتصاد آلوده به این مسئله هست. آمارهای رسمی میگوید که حدود 12.5 میلیارد دلار فقط حجم قاچاق کالا در ایران هست. این آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اواخر سال 1396 هست. آمار وزارت کشور ایران آقای رحمانی فضلی در اسفند 93 این بود که فقط 8 میلیارد دلار حجم قاچاق سوخت هست. خود او در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت گردش مالی مواد مخدر بیش از 20 هزار میلیارد تومان هست. سالهاست که مقامات میانی جمهوری اسلامی حتی از عبارت بهشت پولشویی استفاده کردن در توصیف اقتصاد ایران. سالهاست مقامات میانی صحبت از پولشویی در سینما، در فوتبال، حتی حوزه‌های نه چندان حکومتی می‌کنند. هر سه رئیس جمهور آخر ایران با سه گرایش مختلف، یعنی محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، سپاه پاسداران رو به قاچاق و حتی تلویحاً به پولشویی متهم کردند. بنابراین آنچه مقامات وزارت خارجه در دفاع از اظهارات آقای ظریف گفتند نه تنها نسبتی با واقعیت داره، بلکه عین واقعیت و عین آمار رسمی است که توسط بخش‌هایی از حاکمیت اعلام شده.
در همین رابطه آقای مهدوی آزاد، مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت خارجه هم در تایید وجود پولشویی در ایران گفته بود اگر فقط سه مصداق فعالیت مجرمانه، یعنی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر یا قاچاق سوخت رو در نظر بگیریم، به گفته ایشون بر اساس آمار موجود در سال حدود 10 یا 15 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشه. بر اساس این گفته ها حرفای آقای ظریف در مورد پولشویی هم چندان بی ربط نیست، اما ظاهرا دادستان کل مخالف این حرف هاست. چرا؟
ببینید، اختلاف نظر حقوقی وجود نداره. مقامات دولت، قضایی، بخش‌های مختلف حاکمیت دچار سوء تفاهم درباره مواد حقوقی یا سوء برداشت از بخش‌های مختلف قانون نیستند. مسئله این هست که بخشی از حاکمیت که خودش متهم هست در پولشویی دخالت داره، با تمام قوا مقابل لوایح مربوط به پولشویی ایستادگی کرده. این بخشی از قوه قضاییه، بخشی از سپاه پاسداران، بخشی از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بخشی از امپراتوری مالی تحت فرمان آیت الله خامنه ای مثل ستاد فرمان اجرایی، امام آستان قدس رضوی، آقای رئیسی که مقابل این لوایح ایستادگی میکنن، در واقع همون بخش غیر رسمی اقتصاد ایران هستن که سرمایه‌شون حتی بیشتر از دولت رسمی و بخش آشکار اقتصاد ایران هست. بنابراین دعوایی که امروز بر سر اظهارات آقای ظریف صورت گرفته ناشی از اختلاف نظر حقوقی نیست، ناشی از یک منازعه داخل قدرت و درون قدرت بین دو جناح حاکمیتی است که یکی معتقد باید کنوانسیون‌های بین‌المللی رو بپذیریم برای رابطه با جامعه جهانی و دیگری در دفاع از منافع اقتصادی خودش تمام قد مقابل این کنوانسیون ها ایستاده.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار سیاسی در آلمان بود و اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه هفته جاری از افزایش سرقت‌های خرد در کشور خبر داد و گفت که این موضوع در دستور کار شورای ملی امنیت کشور قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
شبکه‌های اجتماعی این روزها پر از روایت‌های مختلف درباره افرادی هستند که یا شاهد سرقتی بودند یا خود تومه سارقان قرار گرفتند. روایت‌هایی که نشان از افزایش چشمگیر پدیده سرقت‌های خرد در ایران دارند. سرقت‌هایی که در قالب‌های مختلف مانند زورگیری، کفزنی یا دزدی‌های متداول اموال روی می‌دهند. این صدای یکی از آنهایی است که شاهد اتفاقی کم سابقه از این نوع بوده است. او ترجیح می‌دهد نامش برده نشود.
یکی دو هفته پیش پدر خانم من که حدود نزدیک 70 سالشه و بازنشسته است، چند سال پیش هم جراحی قلب باز کرده و به خاطر گذران زندگیش روی تاکسی کار میکنه تو خیابون آبان سمت کریم خان، حالش بد میشه، فش قلبش اذیت میکنه چون به حال سنش هم بالاست، کار از یادم بهش فشار میاره، مجبور میشه میزنه کنار خیابون پشت فرمون یه مقداری حالش جا بیاد که یه جوانی رد داره رد میشه از کنار تاکسی، متوجه حال پدر خانم من میشه، نگاش میکنه میگه که حاجی چطوری، حالت خوبه، مشکلی داری؟ حاجی هم که پدر خانم ما باشه میگه که آره یه کمی قلبم اذیت میکنه و این حرفا. پسرم در کمال خونسردی گوشی موبایل در واقع پدر خانم من رو که دو دستش بوده ازش میخاپه و به امان خدا.
افزایش خرد سرقت‌ها مورد تایید مسئولان دولتی و امنیتی ایران هم هست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه در پایان نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با تایید افزایش این گونه سرقت‌ها از بررسی آن در شورای امنیت کشور از نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور خبر داد. پیش از او هم برخی فرماندهان پلیس از افزایش سرقت‌های خرد در مقایسه با سرقت‌های خشن و مسلحانه صحبت کرده بودند. سرتیپ حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران یک ماه پیش گفته بود میزان سرقت‌های خرد افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. هم او و هم وزیر کشور افزایش این گونه سرقت‌ها را با مسائل اقتصادی مرتبط دانستند. فرمانده پلیس تهران حتی بیشتر شدن نگهداری سکه، طلا و ارز در منازل را از عوامل افزایش یافتن میزان سرقت از منازل دانسته بود. حسین قاضیان جامعه شناس در تحلیل افزایش سرقت‌های خرد عوامل دیگری چون گسست‌های اجتماعی را در کنار بحران‌های اقتصادی در افزایش میزان سرقت‌ها مؤثر می‌داند.
وقتی کلاً جرائم خرد افزایش پیدا می‌کنه، یک معنیش اینه که تعداد مجرمانی که مرتکب شدن افزایش پیدا کرده و معنی دیگه این حرف اینه که این کار رو فقط مجرمان حرفه‌ای انجام نمیدن، بلکه مردم عادی که زندگیشون با جرم نمیگذره هم مرتکب این اعمال میشن و خب این نشون دهنده اینه که تعداد مجرمان وقتی زیاد میشه، یعنی ماموران نظارت هم به اندازه کافی نیستن که بتونن جلوی این جرم‌ها رو بگیرن و معنی بدترش اینه که اتفاقا گسست اجتماعی ایجاد شده و هر کسی در واقع میتونه دیگری رو مورد هجوم قرار بده، حالا از طریق اموالش یا هر چیز دیگری. البته همیشه فشارهای اقتصادی هم در این زمینه موثر هست که آدم‌ها رو بر بیانگیزونه به اون موضوع و اون موضوع گسست اجتماعی هم کاملا با مسائل اخلاقی ارتباط داره، یعنی چیز مشترکی که همه ما رو به دور هم جمع کنه و اون ارزش‌های مشترک ما رو وادار کنه مطابق قواعدی رفتار بکنیم و به دیگران تعرض نکنیم. ولی به هر حال وجود جرائم خرد گاهی اوقات خیلی خطرناکتر از تعداد مجرمان حرفه‌ای است که در یک جامعه وجود دارن، چون نشون میده که هر کس دیگری که آدم عادی است در زندگی بالقوه میتونه مرتکب جرم بشه و اعتماد اجتماعی به این ترتیب کاهش پیدا میکنه.
در سالهای اخیر گزارش‌های منتشر شده درباره میزان سرقت‌ها در ایران روندی افزایشی را نشان می‌دهند. به عنوان مثال در سال 1395 مطابق گزارش مرکز آمار ایران بیش از 585,000 فقره سرقت در کشور ثبت شد که نسبت به سال 1390 7% افزایش نشان می‌دهد. محمد رهبر روزنامه‌نگار تصمیم به ارجاع موضوع سرقت‌های خرد به شورای امنیت کشور را نشان از افزایش بسیار زیاد این نوع سرقت‌ها می‌داند که منجر به ورود نهادی امنیتی به این موضوع شده است.
من فکر می‌کنم آمارهای خیلی عجیب و غریبی در این باره هست که منتشر نمی‌شه و همین آمارها و این ناامنی اجتماعی باعث شده که کار به شورای امنیتی کشه و بین خودشون تصمیمی در این خصوص بگیرم، چون ناامنی های این شکلی بعداً به جاهای باریکتر میرسه و ممکن هستش که کشور بیش از اینی که هستش دچار تشتت و بحران بشه.
اما آیا ارجاع به نهادی امنیتی میتواند راه حلی برای مشکل سرقت های خرد باشد؟ حسین قاضیان:
ریشه این مثلا گسست اجتماعی است، یعنی سست شدن پیوندهای افقی در جامعه، کاهش اعتماد اجتماعی و البته عدم وضعیت مناسب اقتصادی برای طبقات پایین‌تر جامعه است. اینها چیزهایی نیستش که با اقدامات امنیتی قابل رفع باشه. اقدامات امنیتی میتونه تعداد ماموران رو زیاد بکنه و ممکنه تا حدی در مواردی بتونه از تعداد جرائم خرد کم بکنه، اما نمیتونه به طور قاطع با گسترش جرائم خرد مبارزه بکنه.
مقام‌های قضایی ایران پیشتر گفته بودند که اجرای احکام در زمینه سرقت بیشترین سهم را در میان پرونده‌های قضایی دارد، به گونه‌ای که 1/4 کل پرونده‌های قضایی به اتهام سرقت اختصاص دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه گزارش داد که چند ساعت پس از پایان مرمت آسیب‌های وارد شده به خط لوله انتقال آب به یزد، 5 تیر برق هم کاملا تخریب شدند و 25 تیر برق دیگر هم از سوی کسانی که معترضان نامیده صدمه دیدند. علیرضا کربلایی رئیس اداره روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه یزد اعلام کرده که تا پنجشنبه هفته جاری انتقال آب به یزد اتفاق نخواهد افتاد. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
تیرهای برق مربوط به خط انتقال آب از استان اصفهان به استان همسایه‌اش یزد دوباره و برای 26مین بار طی 1 سال اخیر تخریب شدند و یا صدمه دیدند. پیش از این و در موارد مشابه برخی از رسانه‌ها و مقام‌های دولتی انگشت اتهام را به سوی کشاورزان اصفهانی نشانه رفته بودند که به قطع حقابه و انتقال آب از استان خود به استان یزد معترضند. کشاورزان شرق اصفهان که معیشت آنها به دلیل خشکسالی دچار مشکل جدی شده، در سال‌های اخیر بارها به انتقال آب به یزد اعتراض کردند. در این ارتباط به تازگی کشاورزان غرب اصفهان نیز به دلیل مشکلات ناشی از کم آبی به این اعتراض ها پیوستند. در این میان مقام های دولتی بارها گفتند که بیش از 95% از آب انتقالی به استان یزد برای مصرف شرب است و بقیه به مصرف بخش صنعت می رسد. اما این توضیحات مانع از اعتراض های کشاورزان اصفهانی نشده است که حقابه خود را می خواهند و دولت را مسئول وضع پیش آمده برای خود می دانند. خشکسالی و پروژه های مختلف انتقال آب از شهرهای مختلف ایران سال هاست که درگیری ها و اعتراض هایی را در مناطق مختلف ایجاد کرده است. از جمله مقام های دولتی به کشاورزان معترض اصفهانی نسبت به انتقال آب زاینده رود به یزد وعده دادند که با بهره برداری از تونل سوم کوهرنگ مشکل آنان حل می شود. اما در مقابل مردم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری بارها در اعتراض به طرحهای انتقال آب کوهرنگ به استان اصفهان تجمع کردند. دیگر طرحهای انتقال آب بین شهرها و استانهای مختلف ایران از جمله پروژه های انتقال آب از خوزستان، طرحهای انتقال آب و کم آبی در یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد، برازجان در استان بوشهر و کازرون در استان فارس نیز اعتراضهایی را به دنبال داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از این در مرداد سال جاری گفته بود که در 5 ماه نخست امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. وزیر کشور ایران همچنین گفته بود که اگر خشکسالی ادامه پیدا کند 5 سال دیگر چهره ایران از همه نظر تغییر خواهد کرد و همچنین ایران در 10 سال آینده با فاجعه بزرگ مواجه می شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما در یک حمله غافلگیرانه پلیس آلمان شماری از اعضای ایرانی یک باند قاچاق انسان را دستگیر کرد. آنها متهمان با جعل اسناد و مدارک پناهجویان و متقاضیان اقامت در آلمان را وارد این کشور می‌کردند. گفته شده که این باند مزنون به قاچاق انسان از هر متقاضی بین 8 تا 18,500 یورو دریافت می‌کرده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال یک سلسله عملیات گسترده در 2 ایالت نورد راین وستفالن و هسن، پلیس آلمان موفق شد 3 تن از اعضای یک باند ایرانی را که مزنون به قاچاق انسان است دستگیر کند. این عملیات بامداد سه‌شنبه با شرکت 130 پلیس و مأمور ویژه انجام گرفت و طی آن 6 خانه و ساختمان در شهرهای کلن، دوسلدورف و ویسبادن مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت و مقادیری سند و مدرک هم به دست آمد. بر پایه گزارش‌ها از یک سال پیش به این سو تمام حرکات و فعالیت‌های این باند قاچاق انسان زیر نظر مقام‌های قضایی و پلیس آلمان قرار داشته و در عملیات بامداد سه‌شنبه 3 تن از 6 عضو اصلی این باند ایرانی که بین 28 تا 42 سال سن دارند بازداشت شدند. پلیس آلمان اما تاکنون از هویت دستگیر شدگان خبری منتشر نکرده. اینکه اعضای این باند قاچاق انسان تاکنون چند ایرانی را وارد آلمان کرده اند هنوز معلوم نیست. 6 ایرانی عضو این باند از قرار معلوم با دریافت پول، اسناد و گذرنامه‌های جعلی در اختیار متقاضیان قرار می‌دادند. با استناد به اظهار نظر شاهدان، این گروه مظنون به قاچاق انسان بین 8000 تا 18500 یورو از هر متقاضی دریافت می‌کرده و به گفته پلیس این باند تاکنون میلیون‌ها یورو درآمد داشته. این باند قاچاق انسان در سایت خود در فیسبوک نیز همواره به مشتریانش قول می‌داده ویزای مطمئن و تضمین شده برای ورود به کشورهای حوزه شنگن در اختیار مراجع کنندگان ایرانی قرار می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در اینجا میرسیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
مراسم انتخاب بهترین های فوتبال آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و سهم ایران تیم داوری بود و بازیکن فوتسال یا فوتبال سالونی. علی‌اصغر حسن‌زاده عضو تیم ملی فوتسال ایران به عنوان بهترین بازیکن سال 2018 انتخاب شد. این چهارمین بار بود که حسن‌زاده عنوان بهترین فوتسالیست سال آسیا را کسب می‌کرد. تیم داوری ایران نیز مرکب از علیرضا فغانی داور و کمک‌هایش رضا سخندان و محمد رضا منصوری بهترین تیم داوری آسیا شناخته شدند. اما عنوان بهترین بازیکن فوتبال آسیا را عبدالکریم حسن بازیکن تیم اسد قطر کسب کرد. بهترین بازیکن زن وانگ شونگ از کشور چین بود. بهترین مربی هم گو اویوا سرمربی تیم کاشیما آنتلرز از ژاپن. در ایران هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد و در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها تیم شهرداری ورامین در تهران از تیم سوم جدول یعنی پیکان شکست خورد. پیروزی پیکان با نتیجه 3-1 به دست آمد، اما ورامین با وجود شکست سطح جدول را از دست نداد و همچنان پیشاهنگ است. پیام مشهد تیم دوم جدول هم در یک جدال سخت و نزدیک و جنجالی در مشهد به دشواری از صد تیم سایپای تهران گذشت و 3-2 پیروز شد. سایپا در جدول 13 تیمی هشتم است. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس هفته 14 خود را روز چهارشنبه با یک بازی در اهواز آغاز کرد و دو تیم فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان 1-1 مساوی شدند. ذوب‌آهن 13 است و فولاد 9. بازی‌های هفته 14 لیگ برتر امروز پنجشنبه با 3 مسابقه دیگر پیگیری می‌شود. استقلال تیم ششم جدول در تهران میزبان نفت آبادان تیم 11 است. پرسپولیس تیم چهارم در تبریز با ماشین‌سازی روبروست که در جایگاه دهم ایستاده. نساجی مازندران هم پذیرای سپیدرود رشت است. نساجی مازندران با وجود آنکه در خانه بازی می‌کند ولی سرمربی تیم جواد نکونام مسابقه با سپیدرود را دیدار سختی می‌داند.
تیم سپیدرود شرایط تیمشون تو این چند هفته اخیر خوب بوده. بازیکن‌های با کیفیتی دارن. بازی سختیه برامون ولی ما جلوی هوادار ان شاءالله سعی می‌کنیم بهترین بازیمون رو انجام بدیم.
در جدول رده‌بندی نساجی 12 است و سپیدرود یکی مانده به آخر یعنی 15. علیرضا امامی‌فر مربی سپیدرود می‌گوید تمام بازی‌های این تیم دیدارهای سختی است.
همه بازی های ما مشکل هست و از الان به فکر این هستیم که شرایط رو به بهبود ببخشیم، بتونیم که برای مسابقه با نساجی تاکتیک خوبی رو در نظر بگیریم، بتونیم با دست پر برگردیم.
بقیه بازی های هفته 14 همه لیگ برتر جمعه و شنبه برگزار خواهد شد. و در اروپا پرونده هفته 5 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های این قاره امشب بسته می شود. تا کنون تیم های بارسلون، رئال مادرید، آتلتیکوی مادرید، بایر مونیخ، آیاکس آمستردام، روم و یوونتوس ورودشان به مرحله حذفی قطعی شده. 6 بازی باقی مانده از هفته 5 همکنون در شهرهای مختلف اروپا ادامه دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با پایان خبرهای ورزشی از سوی حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com یا میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید به آدرس facebook.com/radio-farda. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود دوباره به شما همراهان مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این شماره به صورت ویژه اختصاص دارد به بررسی زندگی هنری و کارنامه فیلمساز تازه درگذشته برناردو برتولوچی. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
برناردو برتولوچی از بزرگترین فیلمسازان سینمای ایتالیا روز دوشنبه در سن 77 سالگی در شهر روم به دنبال ابتلا به بیماری سرطان درگذشت. از او به عنوان آخرین بازمانده از نسل کارگردانان بزرگ سینمای ایتالیا نام برده میشد که فیلمهایشان در دهه‌های 60 و 70 میلادی تأثیری آشکار بر دنیای سینما گذاشتند. سیاست و اجتماع حضوری آشکار در آثار آقای برتولوچی داشتند و فیلمهایش به خاطر سبک ویژه روایت تحولات اجتماعی و سیاسی بر بستری از روابط انسانی با نگاهی بی‌پروا شناخته می‌شدند. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره اهمیت و جایگاه برناردو برتولوچی بر دنیای سینما چنین میگوید:
برتولوچی منو یاد کوبریک میندازه مقدار، از جهات مختلف، هم به جهت وسواسش، مثل کوبریک در واقع وسواس غریبی داشت توی تکرار و توی پردازش صحنه و اینها، و از طرف دیگر توی جنجال سازیش، یعنی فیلم سازی بود که از ابتدای کارش تقریبا تا حتی همین اواخر، که البته خوب سال خیلی کم فعالیت میکرد، ولی تا همین اواخر هر فیلمی که ساخت سعی میکرد که یک جنجالی پیرامونش اتفاق بیفته و معمولا هم میافتاد، و تمهایی هم که کار میکرد معمولا تمهای خیلی جنجالی بود و اوایل تمهای بسیار سیاسی، که خب همین تمها باعث میشد که فیلمها سرشدهای زیادی به پا بکنن. یک مارکسیست کامل بود و سعی میکرد که همین رو به شکلهایی که کمی هم اوتوبیوگرافیک بود توی فیلماش اضافه بکنه و راجبشون حرف بزنه. و بعد هم که میرسیم به اون معروفش، آخرین تانگو در پاریس، که خب اون صحنه ها باعث جنجال فراغون شد و اسم برتولوچی بیش از پیش به زبون انداخت و حتی دادگاه براش تشکیل شد و حتی به زندان هم محکوم شد. و خب این تابوشکنی که کرده بود در اوایل دهه 70 به حال تابوشکنی بزرگی بود.
برناردو برتولوچی سال 1941 میلادی در شهر پارما در شمال ایتالیا به دنیا آمد. پدرش آتیلیو برتولوچی شاعر و منتقد هنری شناخته شده‌ای بود و همین باعث شد تا برناردو از همان کودکی و نوجوانی در محافل هنری حاضر باشد و به ادبیات و هنر علاقه‌مند شود. فعالیت‌های هنریش را در دانشگاه روم آغاز کرد و مدتی بعد اولین رمانش را با کمک پیر پائولو پازولینی، فیلمساز بزرگ ایتالیایی، منتشر کرد. سال 1961 در فیلم باجخور ساخته پازولینی به عنوان دستیار همکاری کرد و تأثیر حضور این فیلمساز بزرگ در دیدگاه و سبک کارش مشهود باقی ماند. نخستین فیلمش را هم با داستانی از پازولینی در سال 1962 در سن 21 سالگی به نام شایعه بی اساس ساخت. این فیلم موفقیت چندانی برایش به همراه نداشت، اما با دومین فیلمش پیش از انقلاب که در سال 1964 ساخت مورد توجه قرار گرفت. در سال 1968 همزاد را بر مبنای داستانی از فئودور داستایوفسکی ساخت که در جشنواره ونیز و بخش هفته کارگردانان جشنواره کن نمایش داده شد. دو فیلم بعدی برتولوچی او را وارد صف اول فیلمسازان ایتالیا کرد. فیلم‌هایی با مضامینی سیاسی که روایتی جستجوگرانه از ایتالیای دوران فاشیستی و مطالعه‌ای روانشناسانه درباره آن محسوب می‌شدند. استراتژی عنکبوت که در سال 1970 بر مبنای داستانی از خورخه لوئیس بورخس ساخته شد و داستان پسر جوانی است که به گذشته پدرش علاقمند می‌شود و در جریان جستجوهایش به رازهای جدیدی از پدری می‌رسد که در جامعه به عنوان ضد فاشیست شناخته می شد. دنبال رو هم که با داستانی از آلبرتو موراویا در 1970 ساخته شد روایت روشنفکری است که مأموریت ترور استادش را اجرا می کند. این فیلم به خاطر سبک ویژه بصری و روایت خاص روانشناسانش با تحسین بین‌المللی روبرو شد و حتی گروهی از شناخته شده ترین فیلمسازان چون فرانسیس فورد کاپولا از الگوبرداری و تأثیر آن بر فیلم‌هایشان صحبت کردند. برتولوچی برای این فیلم برای نخستین بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردانی شد.
Parte domani all'alba in macchina. Anche la moglie?
No.
Che effetto ti fa lavorare per l'ora?
E non hai torturato?
Sì.
Non hai ucciso? Hai anche ucciso.
سال 1972 جنجالی ترین فیلم برتولوچی آخرین تانگو در پاریس عرضه شد. درامی اروتیک درباره رابطه عجیب مردی میانسال با دختری جوان که جنبه‌های آزارگونه داشت و بیانیه انتقادی درباره روابط جنسی آزاد در دنیای مدرن ارزیابی شد. فیلمی که بی‌پروایی بی‌سابقه سازندگانش در پردازش صحنه‌های روابط جنسی و پرداخت تاثیرگذار صحنه تجاوزش باعث ممنوعیت نمایش آن در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در خود ایتالیا و در ایران پیش از انقلاب شد. اکران جنجالی این فیلم در دهه 70 میلادی واکنش‌های بسیاری در محافل هنری دنیا برانگیخت و در آمریکا هم با درجه محدود کننده نمایش داده شد. هرچند همین نمایش دومین نامزدی اسکار بهترین کارگردانی را برای سازنده‌اش برمغان آورد. پس از جنجال‌های آخرین تانگو در پاریس، برتولوچی فیلم 1900 را در سال 1976 با بودجه قابل توجه و با حضور گروهی از بازیگران شناخته شده چون رابرت دنیرو، جرارد دپاردیو، دومینیک ساندا و برت لانکستر ساخت. فیلمی 5 ساعته که در آن ظهور فاشیسم و زمینه‌های شکل‌گیری‌اش بر بستری از تفاوت‌های اجتماعی روایت می‌شود. برناردو برتولوچی در سال 1987 با ساخت آخرین امپراتور به مهمترین افتخارات بین المللیش رسید. فیلمی که نخستین بخش از مجموعه آثار شرق شناسانه برتولوچی محسوب می شود و با کسب 9 جایزه اسکار تبدیل به اثری نمونه‌ای در کارنامه سازنده شد.
این کوچیک اتاق خواب اعلی حضرت. ما اینجا هستیم.
من امروز میرم خونه؟
امروز نه.
بی‌پروایی جنسی در آثار برتولوچی تا سالهای پایانی فعالیتش حضوری مدام در آثارش داشت، از جمله زیبایی روبوده شده و رویابین‌ها. در رویابین‌ها کشف جنسیت بر بستری از اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی دوران روایت می‌شد و مانند دیگر فیلم‌های سازندش روایتی جسورانه از تابوهای اخلاقی ارائه می‌داد. محمد عبدی در یک ارزیابی کلی از میراث و تأثیر برتولوچی بر دنیای سینما چنین تحلیلی دارد.
به هر حال برتولوچی آدمیه که خب دنباله‌های فراوانی هم داشت و در چندین جشنواره جهانی هم ازش تحسینش کردن، از جمله هم ونیز و هم کن، هر دو جایزه یک عمر فعالیت سینمایی بهش دادن که خب یکم کمتر اتفاق میفته که دو تا بزرگترین جشنواره‌های دنیا این کار رو انجام داده باشن. و میراثی که از خود به جا گذاشت به نظر من همین دو بچه مهم، میراث سیاسی و سینمای سیاسی در واقع، و میراثی که تابو شکنی که در واقع کرد در مسئله جنسی و روایت صحنه‌های سکسی، هر دو اینها به نظر من تاثیر مهمی بود. اما فارغ از اون شاید بشه گفت که به نظر من شخصا فیلمساز مؤلفی نبود که بشه مؤلفه های فیلم هاش رو پیدا کرد به راجع به اونها حرف زد، بیش از اون که فیلمساز باشه که سری دغدغه های خاصی رو دنبال بکنه و بتونه شخصیت ها رو به هم ارتباط بده، بیشتر سعی داشت که یک موضوع روز رو بهش بپردازه و از طریق اون حرفاش رو بزن. ضمن اینکه این نکته هم باید اضافه کنم که اون تمام شر و شور سیاسی برتولوچی تو دهه 60 و 70 که مثلا تو فیلم‌های مثل 1900 می‌بینیم بعدتر کم کم افول کرد و این دقیقاً کوبریک و موضوع‌های بزرگ تبدیل شدن به موضوع‌های کوچیک و اون شروع کرد به جای موضوع‌های سیاسی پر سر صدا بپردازه به روابط ساده دوتا آدم و عشق‌های ساده و فکر می‌کنم که حتی شاید به گمان من بهترین فیلم هاش هم همین اواخر خلق کرد وقتی که رسید به روایت های اینچنینی مثل همین فیلم آسمان سرپناه.
برتولوچی در سالهای اخیر به دنبال شدت گرفتن بیماری بر روی ویلچر بود، با این همه در محافل سینمایی حاضر می شد. از جمله در سال 2013 میلادی ریاست هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را بر عهده داشت. آخرین فیلمش درام نوجوانانه من و تو در سال 2012 در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. او در سال 1966 هم در جریان ساخت مستندی درباره نفت سفری به ایران داشت. از اینکه همراه این شماره از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته ای آینده روز و شب خوبی داشته باشید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.